اونا دلی خورده هم آخرش هم هیچی به هیچ.
حاج خان، حاج خان اینجا تشریف دارین؟
سلام حاج آقا. بله اغور بخیر.
والله چجوری بگم،
لا اله الا الله استغفر الله،
طوری شده
لعنت خدا بر دلش یاشیش.
گفتم بله. طوری شده حاجی.
عرض کنم که الانه که رفتم در حجره رو وا کردم،
بله،
دیدم که در صندوق آهنی وازه و تمام پولا رو بردن.
عجب، پولا رو بردن؟
بله.
چقدری بوده حاجی جون؟
ای یه 50-60 تومانی بوده.
ببینم از در حجره اومدن یا سقف و سوراخ کردن؟
نه حاج خان، دوز غریبه نبوده، خودی بوده.
شما از کجا میدونین خودی بوده؟
آخه کلید انداختن و در صندوق رو وا کردن. این صندوق فقط دوتا کلید داره، یکیش پیش خودمه، یکیشم پیش علی آقاست.
علی؟ من که باورم نمیشه، محال ممکنه.
خود منم باورم نمیشد، اما متاسفانه کار خودشه.
ببینم حاجی، هنوز شکایت که نکردی؟
نه بابا، گفتم اول از همه بیام پیش شما و قضیه رو باتون در میون بگذارم، بعد اگه صلاح دیدین اون وقت بریم شکایت بکنیم.
نه حاجی نه، لازم نیستش که شکایت بکنی، من خودم یه جور این قضیه رو فیصله میدم، خاطرتون جمع باشه، پولاتونو بهتون برمیگردونم، حاضرم قسم بخورم.
قسم خوردن نمیخواد حاج خان، من شما رو قبول دارم، شما حدتون به شارعه حاج خان.
زهرتون بخیر باشه همراهان عزیز. من محمد شریفی مقدم، گوینده ی این نوبت عصرگاهی، تا ساعت 22 با کمال افتخار همراه لحظه های شما عزیزان خواهم بود. قسمت سوم از نمایش عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد به مدت 25 دقیقه تقدیم شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نویسنده مهام میغانی، سردبیر مجید نظری نسب. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمود احمدی.
در دو قسمت پیشین با جوانی به نام کمال الدین آشنا شدیم که به همراه مادر خود شهر زادگاهش ری را ترک کرده و به پیشنهاد پیر حسین چوپانی که به تازگی شیراز را تسخیر کرده به این شهر نقل مکان می کند. کمال الدین از جانب دیوان سالار مأمور می شود که حافظ را به شیراز بازگردانده و دل پیر حسین چوپانی را شاد کند. اما راضی کردن حافظ که حتی با زور قراولان حاکم جدید هم حاضر به بازگشت نمی شود کار ساده ای نیست. در این راه کمال الدین مجبور به دروغگویی می شود. حال کمال الدین در علاقه به حافظ و انجام وظیفه شغلی خود در تناقض بزرگی گرفتار آمده.
زودتر بگو ببینم چه کردی.
شمس الدین حافظ را دیدم.
این رخسار سرخ نمی تواند بدخبر باشد.
نیستم، بدخبر نیستم جناب دیوان سالار.
می دانستم تو جوان لایقی هستی کمال الدین.
لیاقتم در چیست؟ در تظاهر؟ دروغگویی؟
الان زمان این حرفا نیست کمال الدین. بیا به ایوان برویم، میخواهم ببینی برایت چی کردم. بیا نیمی از وسایل کتابت را به همراه یک فرش به ایوان آوردم. میبیبی اینطور هم میتوانی کار کنی، هم از هوای شیراز لذت ببری.
فکر خوبی کردی.
پس خوشت آمده. حالا خبرت را بگو ببینم. نخستین گیدارت امیدوار کننده بود؟
حافظ در بیغوله زندگی میکند که سقفش ریخته بود.
این را که خودم میدانم. حتی میدانم شب قبل قراولان پیروسین به او حمله کردند. دیواندار شاعرمان مجروح بود یا سقفای ناچیز داشت.
بدون اصلا نمیتوانست راه برود.
در عوض تو میتوانی از این فرصت استفاده کنی.
چه فرصتی؟
او در این آشفت حالی به جوان گرف دلش را بفهمد نیاز دارد.
افراد زیادی نزد او میروند.
از داروغ شنیدم که مردم شیراز از ملاقات شاعرشان برحذرند. خروج از شیراز تنها از یک دروازه ممکن شده و آن دروازه فاصله زیادی تا محل اقامت حافظ دارد.
اما این فاصله باعث نمی شود مردم از دیدن شاعرشان.
تو هنوز مردم این شهر رو نمی شناسی کمال الدین. هنوز با این مردم آشنا نشدی. بگو ببینم به حافظ چه گفتی؟
همان که قرار بود.
تو را به شاگردی پذیرفت؟
مایل نبود چون این نامی رویم بگذارد.
ولی تو در گفتن استاد پافشاری کن. او هر اندازه که فروتن باشد در این بدحالی به خوش‌زبانی تو نیاز دارد.
حافظ چنین نیست دیوان سالار. حاضر نبود مرا بپذیرد. برای اینکه بتوانم روزنه‌ای در دل او باز کنم مجبور شدم به دروغ و تظاهر متوسل شدم.
این تظاهر برای هر دوی شما سودمند است. هم سکای نقره تو را افزون می کند و هم سر او را روی تنش نگه می دارد.
گویی بعد از آن ملاقات تنم سر شده باشد. دوست نداشتم از او جدا شدم.
یک به یک بگو که با او چه گفتی. همه چیز را بگو. میخواهم یک جمله هم نباشد که از قلم بیفتد.
از بد و دیدنم هم از سخن گفتن با من اجتناب میکرد و هم وسوسه‌ای در جانم میانداخت که به او نزدیکتر شدم.
او به راستی حکیم رندیست.
کلامی که جوشش درونم را فرو نشاند عشق بود.
در عهده عشق نیست که جوشش ها را فرو بنشاند.
من از پس دروغ به عشق متوسل شدم.
تظاهر به عاشقی کردی؟
تظاهر نبود، اما در محتوایش دست بردم. خودم را جوان شوریده حالی جا زدم که از سرگشتگی عشق به حومه شیراز رسیده تا شاعر مردم این شهر را ملاقات کند.
و حافظ ثروت را باور کرد؟
برای او نقل باور تمثالی دیگر داشتیم. وقتی از اجتناب و بدگمانیش دست کشید، دسته پرستو از بام خانهش گذشت.
در این هنگام سال آسمان شیراز مملو از پرندگان است. در این واقعه نشانه‌ای را دریافتی؟
حافظ با شعف به آسمان نگاه کرد. گویی پرستوها نجاتم دادن تا زبانم. اما پایان بدگمانی او آغاز عذاب وجدانم شد. او از عشق برایم سخن گفت، در حالی که من پیش خود آبرویی نداشتم که با شنیدن این کلام اختیار از کف دهم. به پرستوها نگریستم تا در چشمانش نگاه نکنم وقتی که از عشق می‌گفت.
پرستوها امروز تو رو دیگری می‌خوانند. می‌شنوی؟
پرستوها به زادگاه من نمی‌آمدند. به صدایشان آشنا نیستم که تغییرش را دریابم. چطوری؟
داستان عشق عرفانی در فرهنگ دین ما با چنین نوایی آغاز شد. نوایی که از پس آن صدای زنی به گوش می‌رسد. زنی که شوری به وار در میانه بازار می‌دوید. در یک دست مشعلی افروخته داشت و در دست دیگر کوزه پر آب. بی خدانه می رفت تا با یکی دوزخ را فرو بنشاند و با دیگری بهشت را بسوزاند. به این امید که آدمیان از آن پس خداوند را نه از سر بیم و آز که از سر شوق بخواند. عشق شوری دوار او در میانه بازار نبود، آتشی شد که شعله های دامنگیرش در طول تاریخ عرفان رفته رفته عالمگیر شد. امروز میراث آن زن رابعه در دستان عارفان عزلت نشست.
عشق او از خدا نوع از حافظ.
تو چند گونه میشناسی جان؟
عشق یک نوع است. هر آنچه جز آن باشد نامش عشق نیست.
و آن عشق کدام است؟
عشق حقیقی، عشق جان است. عشقی که نمادی است برای رابطه خداوند با مخلوقش. نامش را حب مفرد گذاشتند. حبی که هر از گاه بر زمین بر صورت معشوقی رخ می‌دهد.
و جز آن عشق، عشق دیگری می‌شناسی؟
خیر حافظ.
پس عشق صورت را چه باید کرد؟ عشق مجاز را چه کنی؟
عشق صورت هوسناک است. نقل آن را در قرآن خوانده‌ام. داستان یوسف و زلیخا را از بر دادم.
این من بودم که از او کام خواست.
بله، این اعتراف زلیخا است.
اما او هم عاشق بود پسر.
عاشق؟
بله، به سبک و سیاق خودش. هر کس سیاق خود را دارد. میخواهم شیراز را ببینم.
یعنی به شیراز برمیگردی؟
نه، برنمیگردم.
اما این شوق سرانجام.
میخواهم همینک شهرم را ببینم. تو با من میایی؟
به شیراز؟
نه، به کوهی که از بالای آن شیراز از دور پیداست. میخواهم از کوه بالا روم.
با این پای شکسته و عصا که نمیدونم.
عشقی که به سبک و سیاق من است از عهده هر تصمیمی برمیآید. میخواهم همین الان راه بیفتم. با من میایی؟
بله، میآیم.
پس راه بیفت، راه بیفت. تا ظهر به کوه میرسیم. در راه چشمه ای هست که از برداشتن آب بی نیاز ما میکند و چند درخت گردو که اگر گرسنه بودیم از میوهش میخوریم. راه بیفت جوان، راه بیفت.
با او عازم کوهستان شدم. در راه یک لحظه از سخن گفتن باز نایستادیم.
چه گفتید؟ حرفی از شغل پیشین خود زد؟
نه.
تو به او نگفتی که در شیراز شغل دیوانی داری؟
خیر، نمیتوانستم بگویم.
برای اینکه فکر بازگشتن به شیراز را به سر او بیاندازی که کردی؟
هیچ.
چرا؟ او خود درباره حرف زد؟
خیر، حرفهایم آن سوی دیگری داشت.
چه سویی؟
شمس‌الدین از سبک و سیاق عشقش گفت.
حال است از شیراز نگفته باشد؟
گفت، اما حرفی از بازگشت به آن نزد.
تو باید حرفش را پیش بکشی. آدمی که اینطور دل به زادگاهش دارد نمیتواند به آن برنگردد. یادت باشد که سرانجام هر سخن را به شیراز برگردانی، طوری که قلبش برای شهرش به تپش بیفتد.
تپش قلب او در دست من نیست. او چنان در خود غرق است که
چه؟ نمیخوایی بگویی که متقاعد کردن او از عهده تو ساخته نیست؟
چون این حرفی نزد.
خب چه؟
نیاز به زمان بیشتری دارم.
با داروغ صحبت کردم. قرار شد حاکم 3 روز دیگر صبر کند و دست به خشونت نبرد.
3 روز برای متقاعد کردن حکیمی چون او کافی نیست.
پس چند روز میخوایی؟
نمیدونم.
ببین کمال‌الدین، تو نباید هدفت را از یاد ببری. هر زمان خواستی گرفتار عذاب وجدان شوی، به یاد بیاور که بازگرداندن حافظ نخست به سود خود اوست. تو میخوایی جانش را نجات دهی.
او میگفت جانش را مدت ها پیش است که باخته.
آن شاهین را ببین بالای سرمان.
به دنبال تومه میگردد.
در این اطراف که پرندهی بر نمیزند. آی شاهین، زورت که به ما نمیرسد، از چرا بالای سر ما پرواز میکنی؟
شاید او حیوانی را میبیند که از چشم ما دور است.
صخره بلند پیش رو داری. شاید آن حیوان روی صخره باشد.
بگذارید کمکت کنیم.
من بارها از همین مسیر بالا رفتم، این بار هم خودم میرم.
میان این خفره ها پر از خار است.
باید به خارهای میان راه عادت کنی. تو چطور با پای پیاده از ری آمده؟
در راه از کوهستان عبور نکردم. راه هموار بود و من از حاشیه جاده ها آمدم.
بیا. تمام شد. دوباره راه هموار رسیدیم.
هنوز تا پایان راه بسیار مانده. شاید بشود شیراز رو از وسط راه هم دید.
باید تا انتها برویم. از آنجا تمام شیراز زیر پای ماست.
آنجا رو ببینید، یک خرگوش صحرایی محتضر.
کجا؟
آنجا روی زمین افتاده، زیر آفتاب، نمیتواند راه برود.
دیدمش. چه جسه درشتی دارد.
پس این شاهین به دنبال لقمه آسانی میگشته. به چنگ آوردن یک خرگوش صحرایی چابک برای پرنده‌ای مانند او کار دشواری نیست. با این حال برای شکار آن حیوان بیمار هم مردد است.
شاید چنین نباشد. بهتر است روی این تخت سنگ بنشینیم و کمی استراحت کنیم.
با آن چشمه آب فاصله زیادی داریم؟
نه، به زودی میرسیم.
از چرا پرنده دوباره در آسمان اوج گرفت؟ آیا میخواهد تا مرگ خرگوش صبر کند؟
نمیدانم.
اما او که کرکس نیست، میتواند خود شکارش را به چنگ بیاورد.
تو برای عشق صورت داستان یوسف و زلیخا را مثال آوردی جوان، اما برای آن عشقی که راستی میخوانیش داستانی از قرآن داری؟
عشق ابراهیم به فرزندش و دو راهی وظیفه‌ای که پروردگار به عهده او گذاشت.
جز آن چه می‌دانی؟
عشق مریم به فرزندش عیسی.
وقتی به یاد عشق خود در ری می‌افتی چطور؟
من نزد شما آمدم تا از کیفیت عشق خود مطلع شوم. نمی‌توانم آن را سر و سر راست می‌خوانم.
در داستان زندگی موسی پیامبر تجربه عاشقانه ای هست که باید برایت بگویم. موسی که مردی را به تصادف کشته بود از شهر و دیار خود گریخت و به جانب مدین روانه شد.
گریختن او از دادگاهش کافی است تا مشتاق باشم داستان را از شما بشنوم.
در راه در کنار چشمه مدین در جایی که مردم گوسفندان خود را آب می دادند دو دختر جوان را دید که در پس جمعیت منتظر نوبت خود بودند. موسای جوان از ایشان پرسید که اینجا در انتظار چه هستید؟ دختران گفتند که در انتظاریم تا چوپانان باز گردند بعد گوسفندان خود را آب دهیم.
این داستان را در قرآن خواندم. موسا پیش می رود و گوسفندان دختران را خود در میان چوپانان آب می دهد.
بله بله. و سپس بی اعتنا به سایه باز می گردد تا خستگی راه از تن بیرون کند.
اما دختران به منزل باز می گردند و از پدر می خواهند که جوان برومند کنار چشمه آب را به استخدام خود درآورد.
می دانی یکی از دختران جوان غریبه را چگونه برای پدر خود توصیف می کند؟
به یاد نمی آورم.
نیرومند و امین. دختر می گوید که مرد جوان نیرومند و امینی را ملاقات کرده.
شما تعبیری از آن توصیف دارید؟
بله کمال‌الدین. برای تو کلمه نیرومند نشانه کدام جاذبه است؟
قوای مردانه.
درست است. نیرومند جذابیت جسمانی موسی اشاره داشت و صفت امانت زیبایی شخصیت او را آشکار می‌کرد. دختر سرانجام پدر خود را راضی کرد. سپس به سوی موسی در حاشیه چشمه بازگشت. اما می‌دانی آیه بعدی ذکر چه داستانی است؟
بله، ازدواج موسی پیامبر با دختری که نزد او بازگشته بود.
آفرین کمال‌الدین. و این خود حاوی چه پیامی است؟
نمیدونم چه جوابی باید بدهم که خطا نگفته باشم.
آیه بعدی میگوید که آن دو با یکدیگر ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند. از بیان کتاب خدا برمی آید که سرچشمه دلدادگی هم زیبایی ظاهری یا جمال بوده است و هم زیبایی باطنی یا کمال.
میخوایی چه چیز را برای آشکار کنید شمستون؟
عشق راستین که تو نامش گذاشتی از دلدادگی های زمینی جدا نیست جوان. از آن نوع نخست که با داستان زلیخا توصیفش کردی متمایز است، اما سراسر از آن جدا نیست.
با این وصف عشق را مجال اعتماد نیست. حیات را نمیتوان یک سر وقف آن کرد.
اشتباه تو در اینجاست که برای عشق دنبال یک تفسیری. عشق یگانه نیست کمال‌الدین. یحبهم و یحبونه. این عبارت را خدا در قرآن برای توصیف عشق میان انسان و پروردگار نقل می کند. رابطه ی مهرآمیز میان خداوند و انسان گرامی ترین نوع عشق است.
و جایگاه جمال در این عشق کجاست؟
آنجا را ببین. میبینی؟
شاهین بازگشت.
نه آنجا بلند شو بریم. بلند شو. این کوهپایه آرام همیشه هم خطر نیست.
گرگ ها به سراغ خرگوش آمدند.
پشت آن صخره افره کوچکیست. منتظر میمانیم تا شکار را با خود ببرند و برمند. بیا صبر شاهین بیهوده نبود. نمیخواست خود را برای یک خرگوش به کشتن بدهد.
و از طرفی هم دل رفتن نداشته. حالا میفهمم. میخواست خطر را از خود دور نگه دارد، اما همچنان برای مساعد شدن شرایط شکار منتظر ماند.
حفره همینجاست پشت این صخره. منتظر میمانیم تا بروند.
اینطور که معلوم است صبر شاهین بی نتیجه میموند.
اصل اول عشق راستین انسانی در یافتن موضوع آن است.
این که آشکار است حافظ. موضوع عشق معشوق است.
خیر، موضوع عشق ضرورت زندگی است کمال‌الدین. ضرورت یا زیبایی و حسن که در معشوق تجلی می‌یابد. معشوق تنها یک ظرف است. آدمیزاد تنها به امر زیبا و تجلیات آن عشق می‌ورزد. اما عشق زمینی اصل دیگری هم دارد. انسان در مقام عشق ورزی و امر زیبا مایل است زیبایی را از آن خود کند. در این کوهپایه شاهین عاشقی سینه چاک نبود.
شاهین؟ عشق را با رفع نیاز طبیعت برابر می کنید؟
زیبایی حاجت روزانه ماست کمال‌الدین، مانند آب و هوا و خوراک. اما اصل سوم آن عشق سعادت که در گروی تملک حسن است. عاشق امید می برد که از راه تملک حسن که کلمه ایست هم به معنای زیبایی ظاهری و هم باطنی نیکبخت و بهروز شود. گویی سعادت خود را تنها در گروی تملک حسن می داند.
شاهین برگشت.
نمی تواند از شکار دل بکشد.
با یک گله گرگ که نمی شود در افتاد.
اما ترک کردن کارزار هم او را آرام نمی کند.
به زودی می فهمد که در میان گرگ ها مجالی برای خودنمایی ندارد. خرگوش از آن آنهاست.
و یا شاید هم خود را قربانی کند.
او چنین نمی کند.
اما می بینی گرگ ها از ترس اوست که هنوز خرگوش محتضر را به نیش نکشیدند. دور خرگوش میچرخند تا شاهین به قدرتشان تنکیم کند. از طرفی شاهین هم آرام و قرار ندارد. من از حکمت یونانیان نیز در باب عشق خواندم. تو چیزی از آنها شنیده؟
خیر، در تنها کتابخانه ری کتابهایی به زبان یونانی دیدم. در ری تنها یک نفر زبان آنها را میداند که او هم پیر و فرتوت شده.
یونانی ها افسانه‌ای دارند که در آن آبای ما آدمیان موجوداتی کروی و کامل بودند، اما خدایان از قدرت ایشان بیناک شدند و سرانجام زئوس تصمیم گرفت برای مهارشان هر یک از ایشان را به دو نیم کند. از آن پس هر نیمه دیوانوار به این سو و آن سو می‌دود تا نیمه گم شده خود را بیابد، به آن بپیوندد و کمال از کف رفته خود را بازیابد.
زیباست. اما هرچه در باب عشق میگویی بیدرنگ به لذت زمینی متصل میشود حافظ.
عشق لذت بخش آرامش آفرین است، از هر گونه که باشد
لذت بخش. اما چرا اغلب از پس آن تنها رنج است که سر بیرون میآورد؟
عشق میخواهد سرگشتگی های انسان را پایان دهد،
اما سرگشته تر میکند.
پس بدان که این سرگشتگی همیشه میماند. عارف با عشق کمال نمی‌یابد، تنها خود را با آن خرده‌تر می‌بیند.
اونجا رو ببینی چم شدین. شاهین به گرگ‌ها حمله برد.
اما می‌بینی دو بار بیشتر به میانشان نرفت و حالا دارد در آسمان اوج می‌گیرد.
گرگ‌ها خرگوش را با خود بردند.
شاهین میخواست گرگ‌ها را با قدرتی که خود به آن باور نداشت بترساند.
دست کم او تلاش کرد.
بلند شو که باید به راه من ادامه دهیم.
اما گرگ‌ها که هنوز نرفتن.
سرشان گرم است.
میخواهی بگویی نیمه گم شده خود را باز یافتند، دیگر به اطراف توجه ندارند؟
بله.
اما شکار را نباید با عشق برابر کرد.
تو عشق را با چه چیز برابر میکنی؟
با هر چه برابر باشد با شکار قیاس نمیشود. عشق جز از هوا و خوراک است.
مشکل اینجاست که تو از عشق چیزی را طلب میکنی که خود به دنبال آن است.
چه چیز را؟
نمیدارم.
این عشق که تو از آن سخن میگویی حافظ تنها رفع نیاز است.
و عشق هم جز این نیست.
من زندگیم را برای عشق تباه کردم.
تباهی این نیست جوان.
خانه و کاشانه ام را رها کردم.
و به شیراز آمدی، در راه سختی کشیدی و پخته شدی. این تجربه را تباهی نام میگذاری؟
ترجیح میدادم این گونه پخته نشود.
تو از ری فرار کردی پسر، عشقت را به حال خودش گذاشتی، خوراک را به چنگ نیاورده وا دادی، حتی تلاش هم نکردی.
از کجا میدانید که تلاش نکردم؟
پرسه زدن در کوچه های شهر تلاش نیست.
چطور میتوانستم با درباره ری در بیافتم؟
اگر قصد درگاه حسن داشتی دل به دریا میزدی.
و این حسن چیست؟ مگر نه اینکه گفتی چیزی جز رفع نیاز نیست و با شکار قیاسش کردی؟
عشق خانه بعضی را خراب کند و بعضی را عمارت کند. عشق تو منزلت را خراب کرده.
چرا باز نمی‌ایستی حافظ؟ میخواهی به میان گرگ‌ها بروی؟
عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جا معوا نکند و هر لحظه روی ننماید.
اما من آن را دیدم.
مطمئنی؟
بله دیدمش، عشق را دیدم، احساسش کردم.
پس نباید نگران این سرگشتگی باشی، چون عشقت آرام و قرارت نداده. مثل خوراکی که گرسنگی را فرو نمی نشاند و هوایی که سینه را سیراب نمی کند.
پس با اندوه هم چه کنم؟ اگر عشق که باید پناهم می بود مایه سرگشتگی هم است، با آن چه کنم؟
عشق بر کسی ظاهر شود که مستحق آن سعادت باشد و پس از آن سعادت حزن باشد، که حزن خود وکیل در است تا خانه پاک کند. هرچند تو نماندی تا خانه پاک کنی.
چاره دیگری نداشتم.
پس فرار را به قرار ترجیح دادی.
می گویم دیگر راهی برایم نمانده بود.
فراموشش کن، از آن عشق میان مایه نیرو طلب نکن، دور بگذش.
چرا نباید آن را در خود حفظ کنم؟
در تو چیزی نیست که بخوایی حفظش کنی. هرچه بوده پشت سر نهاده یا تنها این همه راه آمدی.
من تنها نیامدم.
پس عشقت را با خودت آورده ای؟ هنوز عاشقی؟
چرا نمی‌ایستی تا چشم در چشم هم سخن بگویی؟
باید پیش از گرگ‌ها به چشمه آب برسی. خرگوش را که خوردند آب می‌خواهند.
با این پای شکسته اینطور تقلا نکن.
به دیدار محبوبم می‌روم، باید تقلا کنم.
تو به دیدار محبوبت نمی‌روی. میخواهی روی قله بایستی و از دور به آن نظر کنی.
برای عاشق همین کافیست. تو حرفم را نمیفهمی.
میفهمم.
پس دیگر دنبال من نیا.
من عشق را میفهمم حافظ، میفهمم. من احساسش کردم، با آن زیستم.
عشق را از عشقه گرفتند و عشقه آن گیاهیست که در بستان پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، پس سرور آرد و خود را در درخت پیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج برد تا آنگاه که درخت خشک شود. اگر عشق را دریافته بودی جان از کف می دادی.
پس هیچ کس آن را نیافته؟ تو هم عشق را در نیافته یادت؟
دیگران را نمی دانم، اما من هنوز در پیام.
اگر در پیام بودی باید به شیراز باز می گشتی. تو هم از عشقت گریخته ای، رهایش کرده ای، فرار کردی حافظ.
پس واقعا بارانی در کار بود؟
نشنیدی چه گفتم شمس الدین؟ تو عشقت را به حال خودش گذاشته ای، شیراز را رها کرده ای، یا حالا دلت با دیدنش از بالای کوه خوش است؟
بله، من شیراز را رها کردم، چون شیراز را اینگونه که امروز هست نمیخواستم.
پس چرا میخواهی از بالای کوه به دیدارش بروی؟
هرچه نباشد، شیراز هنوز محبوب من است، حتی اگر خود نخواهد.
دوباره نست او برو کمال الدین.
بروی چشم می روم.
اما و اگر نیاور، تمام دلاشت رو بکن. در این دشت کسی بهتر است و نمی تواند با او هم کلام شود.
سعیم را می کنم.
از پا نیست، انقدر ادامه بده تا موفق شوی. امید من تناب توست. تمام روزنها را برای ورود به قلب او بیازمای. از پا نیست کمال الدین.
بله همراهان گرامی، نمایش عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد تقدیم حضور شما عزیزان شد. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده مجموعه دانایی توانایی باشید.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم میکند.